طلا که من خواهش می‌کنم از آقای امامی حتما ایشون دعوت کنید، چون الان یه مطلب راجع به ایشون گفته شد، بعد ایشون بیاد دفاع کنه، چون الان در اذهان شنوندگان عزیز ما مطلب یه طور دیگه تقسیمش، چون یه عده‌ای هم بندگان خدا اموالشون رفته مال باخته شدن.
البته آقای معتمد، ما کامنت زیاد داریم برامون اومده، مثلا در مورد صنف دندانپزشکی صحبت کردن که این 300 درصد خدماتش سود داره، در حالی که متریال و مواد اولیه اصلا شاید 1% این حاشیه سود نمیشه. راجع به این که اصلا اسناد بعضی شفاف نیست، میگن آقا حالا یه کامنت هم
جناب امامی، جناب دوستان عزیز، جناب استاد من دستگاه پوز ندارن دکتر. ببینید یه چیزی خدمت شما بگم، من توی صحبت اولم یه عرضی کردم، تمام این صحبته که از این بعدم میخوام بکنم اصلا زیر مجموعه اون قرار میگیره،
استفاده میکنیم
بفرد. اگر که اصناف به عنوان فرصت دیده بشن، درست شو؟
بله.
ما واقعیت نه به عنوان فرصت دیده میشیم از دید عرض بزرگ شما دولت،
بله،
و نه تو جامعه خودمون. ببینید اصناف دارن از این در طول تاریخ یک زمانی اصناف کار بانک هم برای مردم میکردن، این کار کالای سلف میخریدن از کشاورزای بانک،
برواتی که میدادن، اعتمادی
که بله ببینید اصلا برواتی که میدادن، این کاری که میکردن، یعنی این اصناف همون اصناف هستن،
بله
درست شو؟ ولی گیرن به دلیله که دولت نه توجه خاصی به اصناف میکنه، نه حالا من نمیخوام بگم که باور نداره، یعنی ما رو باور نداره، ما هر روز اصناف به اصطلاح محدوده کارشون ضعیفتر میشه.
چطور؟
یعنی ببینید ما قانون نظام صنفی سال 68 و با سال 92 نگاه بکنید شما، محدودیت هایی که برای رؤسای اتحادیه ها، مثلا الان رئیس اتحادیه میاد و فرمید که یه جایی شروع میکنه به کار کردن، تازه میخواد تجربه پیدا کنه، میگن آقا تو شما دو دوره بعد دیگه نمیتونی رئیس اتحادیه بشید، درست شو؟ یا اصولا کتاب قانون نظام صنفی رو شما ببینید کلی محدودیت داره ما گذاشتن، این محدودیت ها رو من خواهش میکنم از دولت نگاه بکنه بهش، به اصناف به عنوان فرصت نگاه بکنه، اصناف همیشه همراه هست با عرض کنم حضور آحاد مردم. ببینید گستردگی و پراکندگی اصناف در کل کشورهای امامی،
بله،
شما هیچ دهاتی نمیتونید پیدا کنی که یه واحد صنفی درش نباشه، یعنی اینقدر این شبکه گسترده هست، این شبکه هست که دارن خدمت رسانی به مردم میکنن. ما در شهرهای مرزی،
بله،
میتوانیم اگر واقعا به اصناف اهمیت بدهیم، در شرایطی که الان اتفاق افتاده مسئله تحریم هستش، میتونیم علی خصوص تولیدی های اینا رو تجهیزشون بکنیم، کمکشون رو، تا ما میگیم کمک بکنیم به تولیدی ها، میگن آقا وام بهشون بدیم. منظور من این نیست، منظور من اینه که آموزش بهشون بدیم، تجهیزاتشون رو نوسازی بکنیم، ماشینالاتی اگر دارن نوسازی بکنن که بتونن تولیدات خوب و به روز تحویل مردم بدن.
بله.
ما اگر این کارا رو انجام بدیم، مثلا در مرزها میتونیم خیلی از این به اصطلاح تنش هایی که،
بله،
وجود داره حالا بابت این مسائل عرض کنم تحریما که اتفاق افتاده رو، اینا رو جلوشو بگیرید. مطمئنا اتحادیه طبق سازمانی که دارن هم عرض کنم نظارت دارن میکنن بر اعضای صنفی خودشون، ولی خب اتفاق هم میفته، شما ببینید این آدمایی که میان این کارا رو میکنن، مطمئنا تا آخرین لحظه ما اتحادیه ها متوجه نمیشن که اینا چیکار دارن میکنن، اگه متوجه بشن حتما به عنوان گران فروشی، به عنوان تقلا، همطور که آقای دکتر ابراهیم نیا فرمودن، ما ماده 57 داریم، هم بازرس اتحادیه خودمون داریم، هم بازرس اتاق اصناف داریم، هم بازرس وزارت صنعت معدن تجارت داریم، هم تعزیرات داریم، اینا همشون نظارت میکنن و اگر اشکالاتی باشه پیگیری میکنن و گزارش میدن و به اصطلاح کارای مسائل دیگه شو انجام میدن.
اجازه هست من یه نکته ایره آقای مهندس معتمد، ببینین من میخوام بگم که من هم با شما هم صدا هستم، اصناف جایگاهشون دیده نشده، باید دیده بشه، اما من عرضم این هست وضعیت موجود دیده نشده یه مقداری بیشتر در حد شکلی و صوری هست، چون اختیار آنچنانی ندارن، ولی متاسفانه توی نقش‌آفرینی خودشون هم به نوعی کوتاهی داشتن، خود اعضا مشارکتشون ضعیفه، کلا ما تو کارهای جمعی حضورمون ضعیفه. الان فرض فرمودی که نظارت ما میتونیم کنیم، بازرس داشته باشیم، اینجور حرفا، من عرضم اینه که شما، من خواهش میکنم از این جلسه تمام شد پیشنهاد بدین، بگین که بازرس من وقتی که اومد دید فلان صنف داره دزدی میشه، جلوی دزدی رو گرفت، چی به بازرس من میرسه؟ چی به صنف من میرسه؟ بیاین حق الکشف در نظر بگیرین چیزی که کشورهای ما ترقی دارن. بذار بازرس شما هم با جون دل بره به جنگ فساد، به جنگ دزدی، به جنگ جلوگیری از سوء استفاده، وگرنه بازرس شما هم نفعش در این هست که خدای نکرده بره با یه لابی خاصی بر بخوره، بگی که منم یه چیزی میرسه، کی به کیه، منم میگم نتونستم، اختیار نداشتم، اینجور اونجور یه مقداری. حالا موردی که فرمودین که طرفی که من مورد خطاب قرار دادم حقش هست بیاد اینجا، دقیقا همینجوره، بی انصافی محض من اینجا بیام یه حرفی رو بزنم و طرف مقابل من نباشه. من از این جهت زدم که متاسفانه دوستانمون تو شبکه‌های سیما ایشون بارها اومده مطرح کرده
بله
و حرفایی زده که باعث شده افرادی از این مالباخته‌ها خودکشی کنن، باعث شده کلی سکته کنن، درست. کلی طلاق، فروپاشی زندگی‌های زیادی رو شاهد بودیم، ولی متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد از 10 ماه که بله. از این اتفاق گذشته بر رسیدگی هم نشده، امیدواریم که امروز بله. خاطر قوه قضایی اتفاق
بیفته. البته آقای ملکی، شما آقای دکتر ملکی، شما حوزه سکه و طلا رو دارید صحبت می‌کنید به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری، ما اغلب مردم عادی که حالا به هر حال اتفاقی در حقوق و دستمزدمون نمیفته، زیر بار این گرونی هی می‌داریم میگیم کمر خم کردیم دیگه، الان هممون دیگه گوش پشت داریم میشیم زیر این بار گرونی، باید نمیدونیم چیکار بکنیم.
ما الان 90,000 تا مال باخته داریم، افراد مختلف تو حوزه‌های صنفی مختلف ثبت نام کردن یه کالایی رو بگیرن، کسی پاسخگو نیست.
بله.
اصناف هم واقعا قدرتی ندارن. میخوام بگم سازوکارها رو باید اصلاح کنیم،
مدل قیمت‌گذاری مشخصی
رو اون مورد رو هم یک راهکار از نظر اقتصادی بیشتر نداریم و اون این هست که شما اگر اینجا میای ارز دولتی تخصیص میدی، ما به ازاش باید کوپن تعریف کنی، جیره‌بندی کنی، بله. بگی که آقای امامی، آقای ملکی، تو در ما حق دینه 1 کیلو 2 کیلو مثلا گوشت، پنیر، شیر، لبنیات، این کالای ضروری رو میتونی با قیمت ارزون با کارت هوشمند الکترونیکی دریافت کنی. همین راهش اینه و بقیه هم نرخ آزاد باشه. غیر از این باشه کلی فساد مفسده تو این وسط شکل میگیره و این رو هم حالا متاسفانه جامعه اینو از چشم اصناف میبینه، در حالی که من احساس میکنم تو اصناف ما آدمای معتمد، آدمای دیندار، آدمای درستکار زیادی وجود دارن. چرا باید اینها بدنام بشن؟ با یه اصلاح در ساختار، با یه تجدید نظر در ریل‌گذاری و تعریف مجدد از نظام اقتصادی، کشوندنش به سمت اقتصاد اسلامی، اقتصاد انسانی، و اینکه از طرف مقابل هم کسی اگر مثلا اصناف گاهن بارها گفته میشه که اومدن با مالیات توافق کردن اینجور، من اینها رو خیلی قبول ندارم استاد. این رو بایستی ما بیایم از روی تراکنش‌های بانکی مشخص کنیم. بله. از روی تراکنش بانکی معلوم بشه که ملکی گردش مالیش چقدر بوده، سودش چقدر بوده به تناسب فعالیتش، آیا مفیده؟ آیا این کار خلاقیت داره، نوآوری داره، دانش بنیان هست؟ اصلا مالیات نگیریم، یارانه هم سوسید بهش بدیم. اگر نه، به همون نسبت یک مالیات عادلانه تصویب کنیم بر اساس اثر بخشیش. بگیم من فرم پر کنم، من شغلم این هست، این شغل اینقدر نفع میرسونه، باید مالیات بده یا نه. یا تا این حد بگیم معافیت، مثلا بگیم 100 میلیون 200 میلیون به بالا کسی درآمد داره، از روی تراکنش بانکیش به تناسب کارش بیاییم مالیات بگیریم. اصلا کل دیگه
مالیات بر عایدی و بحثای
بله به هر حال کسی که میگه مقطعی که کشور دچار جنگ اقتصادی بوده، یک بار دارایی ها چند ده برابر افزایش پیدا میکنه، قاعدتا باید مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، هر کسی در یک مسندی هست تلاش میکنه یه جوری یه بخشنامه‌ای رو ممنوع کنه، یه مهر بزنه ممنوع، یه بخشنامه‌ای رو آزاد کنه، و چون رانت اطلاعاتی رو داره پشت صحنه، با توجه به اینکه خب بالاخره ما الان بحث تزریق ارز رو هم داریم، خیلی مسائل دیگه که بیاین جلو، میبینیم که خب کسانی که دسترسی به این رانت‌ها داشته باشن، یا حالا فرض بگیریم خوش شانس باشن، میتونن درآمدهای کلانی رو به دست بیارن، و توده های مردم رو الان شاهد هستیم که متاسفانه به خاطر ظلمی که نظام ستمکار آمریکایی به این ملت ما تحمیل کرده، طبقات فرودست جامعه ما خیلی نابود شده، خیلی مستثل شده. این باید یه بازتوزیع صورت بگیره، به دور از اینکه ما از همدیگه خوشمون بیاد بدمون بیاد، همه دنیا هم پذیرفتن دولت هم بایستی کوچک باشه، هوشمند باشه، دولت و شبه دولت. دلیلی نداره ما مثلا 5 میلیون حقوق بگیر داشته باشیم. واقعیت اینه دیگه، خب چطور ژاپن 400 هزار تا باید باشه، ما مثلا 5 میلیون تا؟ این قابل قبول نیست جناب استاد معتمد. ممنون،
متشکرم. ما مردم عزیز در مورد موضوع اصناف، نظام بازرگانی و توسعه صادرات، چالش‌ها و راهکارها داریم صحبت می‌کنیم با حضور مهمان‌های ارجمندمون در استودیو. یک بار معرفی می‌کنم، جناب آقای محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌ها و شورای راهبردی اتاق اصناف تهران، جناب آقای بهنام ملکی اقتصاددان، و جناب آقای خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف. برگردیم به صحبت‌هایی که راجبش داشتیم صحبت می‌کردیم. مردم عزیزمون هم اگر برنامه شنوندهای عزیز که صدای ما رو دارن میشنون و به برنامه ما دارن توجه می‌کنن، فرصت خوبیه که پیام خودشون، نظر خودشون، پیشنهاد و حتی انتقادشون رو از طریق پیامک 301035 و یه تلفن 2786-1035 برای ما بفرستن. اونها رو میخونیم و جوابش رو از مهمونهای عزیزمون میگیریم. من میخوام به آقای ابراهیمی نیا برگردم و در مورد بحث خوبی که داریم جلو میبریم. خب ما کشوری هستیم که اصولا از تورم خوشمون میاد، کاسبه ها از تورم اصولا خوششون میاد، همینطور مردم و به هر حال سایر صنوف. اما از اون طرف اون بحث تورم بعدش هم یه رکودی هم وجود داره. آقای ملکی صحبت کردن، صحبت خیلی خوبی کردن، توی دنیا بله کارت معیشت حتی تو کشورهای پیشرفته وجود داره و حمایت میکنن از اقشار مختلف. ما شرایطمون ویژه است، تحریمیم، اما تو شرایط تحریمی و با توجه به نوسانات تلاطم دلار ارز، فرصت مزیت صادرات هم وجود داره، اما به دلایلی این اتفاق نمیفته. دلیلش چیه؟ چرا ما از این مزیت نمیتونیم استفاده کنیم؟ خودمون آماده نکرده بودیم برای این روزا؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من مجبورم که یک مقداری بحث رو توی مسیر دیگه برم، علی‌رغم احترامی که برای آقای مهندس ملکی دارم، با بسیاری از فرمایشات ایشون یه ذره تضاد عقیده دارم. ببینید، ما اول باید ببینیم چه جایگاهی قرار داریم. اگر میخواییم خوب صحبت بکنیم یا به قول فلاسفه تو مایه اپوزیسیون صحبت بکنیم، منم الان بلدم تا صبح بتونم صحبت بکنم.
بله، اما اگر مهم راهکاره.
بله احسن. ما اگر به دنبال این هستیم که خودمونو به عنوان یک شهروند،
بله،
هم از یک طرف عرضه کننده و از یک طرف مصرف کننده نگاه بکنیم، اون موقع می توانیم به قول قدیمی ها یه سوزن به خودمون بزنیم، یه بدونم جوالوس به دیگری بزنیم. من یک مثال ساده براتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
من در یه ماشینی نشسته بودم، ماشین عمومی بودش،
بله،
که یک مرتبه دیدیم که یه ماشین بغل دست اومد و شروع کرد به رانندهی که داشت رانندگی میکرد، این چه وضع رانندگی، چرا راهنما نمیزنی، چه و چه و چه، که این صحنه رو فکر کنم هر روز همه من و شما میبینیم.
بله.
خب اینجا ظاهر قضیه اینه که این آدم خیلی مقید قانون هست و مرتب و منظم میره، اما همین آدم به خاطر اینکه راهنما نزده بود یه 200 متر جلوتر رفت و تصادف کرد.
آقای ابراهیمی نیا، من عذرخواهی میکنم این کلمتون وارد میشم، بی ادبیه، عذرخواهی میکنم. ما یه مهمان داریم از مجلس، آقای انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چون
بله خدمت دارن.
سلام، یه سلام علیکم بکنیم، باشون صحبت کنیم، دوباره برگردیم به صحبت های خوب شما. آقای دکتر سلام عرض کردم، آقای دکتر محمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهمان تلفنی ما هستن. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. من رضا امامی هستم، مجری کارشناس این بخش گفتگوی اقتصادی. آقای انارکی، خب مثل این که ارتباطشون قطع شده، ما دوباره برمیگردیم به بحث خودمون. میفرمودین آقای ابراهیمی نیا در مورد موضوعی که
لذا ما اول باید فرهنگ خودمون رو درست بکنیم. تو فرمایشات هم جناب مهندس و هم حضرت عالی دو تا بحث بود، یکی این که کاسه و تورم خوشش میاد. من باید عرض کنم دقیقاً برعکسه. کاسب نه تنها از تورم خوشش نمیاد، بلکه دست و بالش بسته میشه. به طور مثال
اگر فرض بفرمایید، حالا من مثالی اتومبیل رو میزنم، یک اتومبیل پراید 7 میلیون تومان باشه، گردش کار یک نمایشگاه اتومبیل یا یک نماینده بیشتره، یا اینکه پراید مثلا چند 10 میلیون تومان باشه. سوال، اگر یک خانه، حالا بحث مسکن رو مثال زدید، یک خانه یا آپارتمان اجارهش فرض بفرمایید به طور مثال عرض میکنم 200,000 تومان باشه، گردش کارش یه بونگا و مردم راحت تره، یا اینکه این چند برابر این قیمت باشه؟
خب من بازم عذرخواهی میکنم آقای ابراهیمی نیا، آقای دکتر انارکی محمدی در فرودگاه هستن، این ارتباطشون برای اینکه من نگرانم که قطع بشه و پرواز دارن، کوتاه باشون صحبت می‌کنیم برمیگردیم. آقای دکتر احمد انارکی محمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهمان تلفنی ما هستن. خیلی خوش آمد میگم به شما آقای دکتر به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. من امامی هستم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت از اتالی مهمانان حاضر در جلسه و به ویژه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم، حالا من تجمیعشو به شما میگم که با مهمانهای ارجمند خودمون در استادیو به اون پرداختیم، که آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف، جناب آقای مهندس محمد باقر معتمد رئیس مرکز پژوهش و شورای راهبردی اتاق اصناف تهران، و جناب آقای بهنام ملکی اقتصاددان، نظرات خودشون راجع به موضوع اصناف و نظام بازرگانی توسعه صادرات مطرح کردن. یکی از موضوعاتی که به اون پرداخته شد این بود که اساساً اصناف با قوانین و مقررات زیادی مواجهن که دست و پای اونها رو بسته بعضن، و اینکه نقش پارلمان یا همون مجلس یا خانه ملت در مورد بحث اینکه اصناف و عملکرد اونها، تسهیل کنندگی اونها مؤثرتر بشه، به ویژه در شرایط خاص مثل شرط اقتصادی امروز کشور، مشخص نیست. نظر شما چی هست؟
خب با توجه به این که ما یکی از ارکان تصمیم گیری ها در بخش مختلف اصناف ما هستند، مجلس هم ما همیشه حاضر هستند، نماینده اصناف این اتاق اصناف و تو بخش های تصمیم گیری هایی که میشه، قانون‌گذاری هایی که میشه، مصوباتی که داریم، طرح‌هایی که داریم، خب از نظرات اصناف استفاده میشه و این را میدونیم که اصناف امروز تو کشور با توجه به وضعیتی که به ویژه الان هست، خب اصناف نقش اساسی رو در توزیع، حالا مصرف کننده و تولید کننده، چون به صورت یه واسطه بین مصرف کننده و تولید کننده هستن، نقش اساسی رو دارن، به ویژه در تنظیم بازار، قیمت هایی که امروز میبینیم و مشکلاتی که توی این بحث داریم. اما بخش اصلی اون، خب اصناف نفرت به دنیا، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که ما تو دنیا تو بیشتر کشورها نسبت وجود خانوارها و توزیعی که هست، خب کشور ما چون فکر میکنم حالا حدوداً 40 خانواری یک سوپرمارکت، یک مرکز توزیع داریم، ولی
چه کشوری؟ آقای انارکی، اصلا میگم کلمتون ورود میکنم، ولی ما با اساتید که صحبت کردیم اصولا میگن که اصناف نقشی شاید نقش بنیادی در اون بحث قیمت گذاری که شما فرمودید ندارن.
تنظیم با
بهر ملکی، آقای ملکی اقتصاددان، یه نکته رو راجع به صحبت شما میخوان بهش اشاره کنن، اگه اجازه بدید بشنویم. شما
سلام عرض میکنم خدمت استاد انارکی. آقای انارکی، و یه سوالی تو جامعه وجود داره، ما چرا مالیات بر آیدی سرمایه نداریم؟ چرا مالیات بر خونه‌های خالی از سکنه نداریم؟ حالا ما بقیش پیشکش. خب همین ها رو هم جامعه به نوعی برمیگردونه، اینو از چشم اصناف میبینه، ولی واقعیت اینه که این یه خلأ تئوریک و قانونی ما داریم. خب صنف همونجوری که آقای ابراهیمی نیا فرمودن، بالاخره صنف طبیعتاً دنبال این یه سود معقولی ببره، هم این حق طبیعی همه هست. اما چرا ما با یه چند تا قانون مادر نمیایم تعادل بخشی کنیم توی اقتصاد، جلوی یه سری هیجانات رو بگیریم، بعد کلی بستر انتقاد رو درست کنیم، پاسخگو هم نباشیم؟ عذرخواهی،
نظرتون چیه آقای دکتر؟ بفرمایید.
خب ببین، مجلس به پیشنهادهایی که داده میشه به قانون میرسه و مصوبه ای رو در این هر بابی که صحبت میشه و نیاز و و ابزار قانونی داریم، خب مجلس این رو حاضره و یکی از عرض کردم اصناف خودشون حضورشون همه ببیشی در کمیسیون افتاقی همیشه هست با آیدی بر مسکن ببر. من چون تو جن صحبت ها رو گوش نکرم، من الان فلبداهه زنگ زدم و این که ما الان آیدی بر مسکن خب یکی از طرحهایی بود که از مجلس پیشنهاد شد پیگیری شد و خب دیدیم ما با همین موافق هستیم.
بله.
ولی متاسفانه تو کشور ما همیشه بر اساس شرایطی که پیش میاد میایم تصمیم گیری میکنیم، نیست که شرایط رو دست بگیریم و ما نسبت به شرایطی که لازم داریم تصمیم گیری کنیم.
احسن.
این یکی از ایراداییه که ما وقتی به التهاب میرسه، وقتی که به مشکل برمیخوریم، اون موقع دنبال این هستیم که راهکاری پیدا کنیم برای این کار.
یعنی از دید شما دیر هست برای اینکه اقدام موثری کرد برای اینکه شرایط رو حداقل
هر ثانیه زودتر دستی با اجرایی بشه کلی جلوی خسارت رو میگیره هر ثانیهش. واقعیت
میفهمیدین آقای دکتر انارکی؟
بله قطعا همینه. ما هم خب الان پیگیریم، الان همین مسئله آیدی بر مسکن این الان نمازیدو محکم وایسادن پیگیری دارن میکنن، داره انجام میشه.
آقا انارکی مهمتر از اون خونه های خالی از سکنه است. استثنان بخش مسکن رو به نظر من از نظر کارشناسی فکر میکنم مالیات بر خونه های خالی از سکنه اولویت داره با آیدی مسکن.
بله موضوع اصلی ما توسعه صادرات و نظام بازرگانیه که این موضوع مالیات بر آیدی حتما این موضوع تخصصی که بهش باید بپردازیم با کارشناسان دیگه. موضوع اصلی این بود که چرا پارلمان و مجلس محترم شورای اسلامی قوانین و مقررات زیادی جلوی پای اصناف گذاشته و تسهیل کننده نیست نقش اصناف در شرایطی مثل شرایط فعلی اقتصادی. آیا به نظر شما قوانین کافیه یا اینکه باید از قوانین کاست آقای دکتر؟
من فکر می‌کنم ما قوانین از یه طرف هم متاسفانه قوانین اونقدر زیاد و بعضاً قوانین تضاد داره با هم، قانونی که متضاد هم هست و یا قانون‌های مشابه که قانون‌ها در ما قبول داریم دستواجی هستن و کار اصناف هم سخت میکنه. ولی خب من عرض میکنم اساس کار پیشنهادهایی که خود اصناف بدن و نیاز داشته باشن با ابزار قانونی که مجلس و کمیسیون آمادگی اینو داره که این کار انجام.
سپاسگزارم. شرایط خاصی دارید شما؟ من نمیخوام زیاد مزاحمتون باشم، منتها آقای ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف هم در استدیو حضور دارن، فکر میکنم کلامی میخوان راجع به صحبت شما بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای انارکی، عرض کنم خدمتتون، حالا فرمایش فرمودید ما هم به احترام به شخصیت حقیقی حقوقی شما میذاریم، اما من سوال از شما میکنم چند سالی که الان تغییراتی که در قانون نظام صنفی الان روی میز شما هستش اتفاق نیفتاده؟ زیادم از فرصتی برای موندن شما ها نیستش با توجه به اینکه اطلاع دارم که ده ها و ده ها فقط لایحه طرح ها هیچی به جای خودش هست، که اگر هر روز هم حال شما الان یه تعطیلات دو تا تعطیلات عملا تا تابستون دارید و فرصت آنچنان نیستش. ببینید یک مقداری به نظرم میرسه که باید در حساب برنامه ریزی خودتون هم بازنگری خاصی بکنید. الان خود قانون نظام صنفی به عنوان یک شاخصه مشخصش چند سال الان در مجلس آماده است که بره بحث بشه و کدام بار توی چند سال در کمیسیون خودتون ما رو خواستید از اصناف تهران از بدنه بازار که بیان و روش بحث بکنن؟ با احترام به جناب عالی و همه همکاران شما.
خب ببین ما جدا از قانون نظام صنفی، ما الان قانون بانکداری اسلامی رو داریم که از سال 62 مونده و یه قانون آزمایشی بوده 5 ساله که بعد از 30 سال از اون قانون هنوز داره اون بانکداری و بحث ربوی بودن بانک ها ادامه داره و این یکی قوانین بود که خود شما تاثیرگذار بودی، نماینده یا اصناف در همه جلسات ما بوده. خب یکی اونم دوباره برمیگرده به شما. قانون ارزش افزوده که الان تو دستور کاره و جلسات آخرش تو صحن کمیسیون، اینها خب قانونای مهمی بوده که مونده الان داره انجام میشه. بحث قاچاق کالا و ارز و این که قانونی
به عمر این مجلس میرسه؟ به عمر این مجلس میرسه آقای دکتر؟
ببین قانون جامعه قاچاق مواد و قاچاق کالا و ارز که رسیده اصلاحاتش هم در همین در تفاوتی که داشتی انجام شد. ارزش افزوده امیدوارم به زودی به سهم بیاد و به توی عمر این مجلس برسه که یکی از قوانین مهمه که همه اینها رو خود اصناف به هر حال دخیل هم و نتیجهش اگر درست اجرا بشه درست قانون مصبب بشه و برمیگرده برای اصناف و بحثایی
دیگه خیلی دغدغه اصناف هست. بله سپاسگزارم. اگر نکته ای آقای دکتر انارکی نمیخواد بهش بپردازید من دیگه بیشتر از این مزاحم شما نباشم و آرزوی پرواز خوبی براتون میکنم.
جناب امام فقط یه نکته که ما به هر حال این آمادگی رو هست درست این ترافیک که
بله.
لوایح و طرحهایی که از آن میفرماید هست و مشکل داریم ما تو این بحث هم قبول داریم ولی خب بعضی از شرایط کشور رو ببینیم وضعیتی بله. که اومده همیشه ما بر اساس شرایط تصمیم گرفتیم. بله. امیدواریم که یه جا برسه که ما بر اساس برنامه‌ای که داریم بتونیم
انشالله به این فرهنگ برسیم. خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید در این برنامه و صدای شما رو شنیدیم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. با ما همراه باشید برمیگردیم همچنان گفتگوی اقتصادی رو ادامه خواهیم داد. خب در مورد گفتگوی اقتصادی امروز موضوع اصناف و نظام بازرگانی و توسعه صادرات مسئله‌ای که الان داریم بهش می‌پردازیم بحث چالش‌ها و راهکارها در مورد نظام بازرگانی و نظام صادرات هست. اینکه اصناف چه نقشی در از بین بردن موانع پیش روی اصناف در مورد بحث صادرات هست داشتیم می‌پرداختیم با آقای ابراهیمی نیای عزیز به عنوان نایب رئیس اتاق اصناف. در خدمت شما هستیم.
عرضم خدمتون که خب فرصت ها متاسفانه خیلی کمه، ما هم قرار نیست تو همین جلسه چند دقایقی همه چی رو درست بکنیم یا همه تئوری ها رو بحث بکنیم، اما من خیلی سریع از بحث شما پاسخ شما رو عرض میکنم. در ادامه عرض میکردم که فرمونید کاسه از تورم خوشش میاد، عرض میکنم نه خوششون نمیاد، چون هرچی قیمت ها پایین تر باشه قدرت خرید مردم بیشتر میشه. اگر یه کاسب مثلا به طور مثلا به خاربار فروش تا دیروز 10 تا کیسه برنج قدرت خرید داشت که بذاره برای عرضه، الان اون 10 تا کیسه شده 2 تا کیسه.
بله.
پس ضرر داره میکنه، پس کاسب از تورم خوشش نمیاد. جناب ملکی عزیز در بحث مالیات خیلی دغدغه خاطر داشتن که مواردی رو صحبت فرمودن. خب اقتصاددانا معمولا توی نظریه و تئوری‌های آقای آدام اسمیت و نمیدونم کینگز و دوستان دیگه که نظر پردازای
مشاهیر اقتصادی
هستن، اما ما فارغ شدیم از یک مطلب، اونم که یک طلا داریم، یک الماس داریم، یک بریلیان داریم، یک جواهر قیمتی تو جیب همه ایرانی ها و شیعیان هست و اونم اقتصاد اسلامی ما هستش. امروز شما وقتی که با یک فقیه میری صحبت میکنی در خصوص خمست، ایشون اون گردش پولی و سرمایه گذاری شما رو به عنوان یک مولد اقتصادی تعریف میکنه، نه مانعی برای این. یعنی اگر خمسی هم از پول راکد شما، از پول مونده شما، اما اگر این سرمایه در گردش باشه، در تولید باشه، در ساخت و ساز و کارخونه و ماشین آلات باشه، تشویق داره.
بله.
یکی از مسائلی که امروز متاسفانه وجود داره در اذهان ماها این هست که یک این که ما مثلا فرض میکنیم الان شنوندگان عزیز شاید بعضن هم به عرایض حقیر به صلاح خورده بگیرن، اما من باز میکنم، ما فکر میکنیم که با هی عوارض اضافه گذاشتن مالیات های اضافه و و و و, و کارو درست میکنیم. خیر، ما در گردش پولی و سهل شدن این گردش مالی میتوانیم اشتغال به وجود بیاریم و کار آفرینی بکنیم. این پول اگر در جامعه شروع کنه چرخیدنه که میتواند اقتصاد و مقاومت اقتصاد داشته باشه، نه اینکه انقدر فشارهای مالیاتی مثل همین الان که من خدمت شما هستم، انقدر فشارهای مالیاتی به کسبه بالا هستش و نگاهشون نگاهایی هستش که من مغازه طرف چقدر بزرگتره، دو تابلوش بزرگتره، چون پارسال آتو من مالیات داده، امسال حتما باید 10%، 20%، آ درصد، حالا هرچی بالاتر باشه. یعنی ما موظف بر این هستیم، مثل اینکه قانون نانوشته هست که باید هر سال اینو ما اضافه تر بکنیم. اما برعکس این قضیه، این جلوی قدرت کار و قدرت خرید و گردش کار رو در جامعه میگیره. امروز وقتی من نگاه میکنم، من نوعی رو عرض میکنم، میبینم که من پولم و سرمایم رو اگر در یک بانک بذارم و به راحتی 20% میگیرم، نه مالیات، نه عوارض، نه سرما، نه گرما، نه کارگر، نه دعوا، نه مرافع و و و های مختلف دارم، مگه دیوانه هستم بلنشم برم یک کار و کاسبی رو انجام بدم؟ بله، کاسب ها دیوانه هستن، برای اینکه عاشق مملکت